خیلی ها خاسر می شوند به تعابیر رواج در اعمال حج به دلیل اینکه چه کار کردن، همینجور شلشل و بلبلو چه آویزون و نمیشه و کی گفته و به چه درد می خوره و اینجوری داره می رو وارد عمل می شه. کسی که تطوع بکنه یه خیری رو خدا ازش تشکر میکنه، یعنی خدا میگه باریکلا، خدا میگه دمت گرم، خدا میگه حال دادی، خدا تشکر میکنه. خیلی عجیبه. میدونید کسی که احرام میبنده دیگر نه راه پس داره نه راه پیش، تموم شد، نمیتونی برگردی، نمیتونی بدون احرام از اینجا عبور کنی. خب اینجا جاییست که شما مضطری دیگه، باید بدونی که اینجا نقطه اضطرار انسانه، راه الهی باید بدونی همینجوری عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتریای پادکست های محفل. خب داریم بحث حج رو هم دنبال میکنیم، رسیدیم به بحث احرام و این بحث ها رو داریم دنبال میکنیم. رفته رفته باید بریم مکه ببینیم چی میشه اونجا. اما باز دوباره من میخوام یک نکته کلی رو که مربوط به روح حجه، چرا؟ چون گفتیم آقا روح حج مهمه، اگر اون روح حج نباشه مناسک یک حالت جسدی در میاد دیگه، بیروح میشه، معنی چیه اینا؟ معماست، شاید یه نوع بازی حتی. فعالون که فعال الجاهلیه، یه کاری که تو جاهلیت هم بوده. یکی از اون مسائل مهمه که تو حج خیلی مهمه، گرچه آیش در بحث سعی اومده، سعی بین صفا و مروه، ولی به صورت کلی مهمه. حالا این آیه رو که انشالله از صفا به سمت مروه حرکت میکنید، روی مروه این آیه رو زده که نصفا و المروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علی ان یطوف بهما. حالا اینا رو بعدن تو خود بحث سعی بین صفا و مروه میگم، ولی این تیکش و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. کسی که تطوع بکنه یه خیری رو خدا ازش تشکر میکنه. خیلی عجیبه این آیه، یعنی خدا میگه باریکالله، خدا میگه دمت گرم، خدا میگه حال دادی، خدا تشکر میکنه. خیلی عجیبه. ما همیشه باید خدا رو تشکر بکنیم، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. منتهی مرتب اینجا خدا دیگه تشکر میکنه، معلومه این تطوع خیلی مهمه. تطوع یعنی چی؟ که این در کل حج و در کل عبادات باید حواستون باشه. تطوع یعنی خودتو بزنی به رغبت، یه خورده ملچ مولوچ بکنی. ببینید میخواید یه غذایی هم بخورید، همینجوری غذا بخورید، یه موقع یه عدس پلو میذارن جلوتون، یه لوبیا پلو میذارن جلوتون، شما میگید چیه این دیگه، حالا دیگه باید بخوریم دیگه، با ماست و ترشی و اینا میدی پایین. خب یه موقع میگه به لوبیا پلو، وای. ببینید این تطوع کردن باعث میشه که انقدر به خودت جو میدی اون کار رو با رغبت انجام میدی. وقتی که با رغبت انجام میدی آثارش فوق العاده میشه، دیگه خدا پاشو میذاره وسط، میگه آدمت کرد. چون که میخوای سعی بری این چی، میخوای طواف کنی خب این چه کار، چرا هفت دفعه، چرا اینجوری. ببینید این تطوع نیست، شما باید تطوع بکنی، بگید وای مدینه، وای احرام، وای روح حج، وای داریم میریم الان برسیم به بهترین خانه الهی. و همینطور این تطوع لازمه تو این همه اعمال و اذکار و اورادی که هست، تطوع مهمه. یعنی خودتو بزنی به رغبت، یعنی ملچ مولوچ بکنی. از یه آیه دیگه استفاده میکنم برای اینکه این معنا رو یه خورده بیشتر باز دوباره با هم توضیح بدیم. ببینید در مورد روزه ما داریم ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کسی که به حجت مریض یا تو سفره روزه تو یه موقع دیگه بگیره روزه رو.
ایام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
حالا این تیکه شو دقت کنید، دارد و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. ببینید یطیقونه یعنی در مرز طاقتشه، یعنی طاقت فرسا شده براش، نه فوق طاقتشه، نه در مرز طاقتشه، اون روزه نگیره، یه طعام مسکینی به عنوان فدیه بده به یک نیازمندی، در حقیقت کفاره اون کار، کفاره خوردن روزه. ببینید ما یه مرز طاقت داریم، بیا پایین تر اونجا بهش میگن مرز وسعت. مثلا شما 200 کیلو میتونی وزنه بزنی، 200 کیلو میشه مرز طاقتت، 150 کیلو میشه و مرز وسعتت. خدا هیچ موقع وزنه 200 کیلویی برات نمیزنه، نه فوق طاقت، 250 که نمیزنه، 200 هم نمیزنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی میاد تو منطقه وسع، یعنی تا 150 برات وزنه میذاره، اصلا نمیذاره یه وزنه ای بشود وزنه طاقت فرسا که تو طاقت تو رو لازم داشته باشه، فوق طاقت که هیچی، بلکه یک وزنه ای میذاره یه وسعت تو لازم داشته باشه، در مرز وسعتت باشه. خب اگر کسی در مرز طاقتش بود، خدا میگه نمیخواد، تموم شد. نه، این تیکش رو خیلی دقت کنه، میگه فمن تطوع خیرا فهو خیر الله. حالا کسی که تطوع بکنه خیری رو فهو خیر الله، این براش بهتره. و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اگه میفهمیدی که بیا تطوع بکن که از مرز طاقتت خارج بشه، بیا تو مرز وسعتت. تا چی بشه؟ تا روزه رو بگیری. با چی؟ با تطوع، با ملچ ملوچ، با تلقین. یعنی چی کار بکن؟ بگو وای این روزه نباید از دست بره، روزه از دست بره چی میشه؟ اینجوری. خب و بعد بگو میگیرم بابا، روزه رو میشه گرفت. وقتی که میگی میگیرم میکنم عجب چیزیه فلاینا، از مرز طاقت خارج و به مرز وسعت وارد میشود، اون موقع تو روزتو میگیری. یعنی به عبارتی با تطوع این کارو میکنی. خدا هم میگه این تطوع رو بکن، خیر لکم ان کنتم تعلمون. یه میدونستی این خیلی بهتره. لذا تمام اعمال حج رو تطوع بکن، به رغبت خودت بیار. کما اینکه برعکسش هم هست، دیدید در داستان هابیل و قابیل، وقتی که قابیل هابیلو میخواد بکشه، خدا نمیگه که قابیل زد هابیلو کشت، همینجوری نمیگه، نه، میگه چیه؟ میگه فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. میگه فطوعت له نفسه، نفسش براش تطوع کرد، یعنی هی رو مخش کار کرد خودش، هی بالا پایین، اولش میگه نه من داداشمو بکشم، مگه میشه آدم داداشو بکشه؟ بعد انقدر گفت تلقین کرد، صحنه سازی کرد، تخیل کرد، همه این کارا رو کرد، آخرش یواش یواش دست به چاقو برد. ببینید چقدر زیبا قرآن اینو گزارش میکنه، یه نفر همینجوری نمیزنه داداش بکشه که، نه، باید تطوع بشه براش، به رغبت و تلقین بیاد. فقط لهو فاصبح من الخاسرین. اون موقع کشت، اون موقع خاسر شد و ضرر دید از این کار. پس ببینید این تطوع یعنی این. امیرالمومنین وقتی به محمد ابن حنفیه پرچم جنگو میدن، میگن عض علی ناجزه، دندوناتو رو هم فشار بده، اعر الله جمجمتک، جمجمتو به خدا آریت بده، تتف الارض قدمک، قدمهاتو مثل میخ بکن تو زمین، ارم به بسر که اقصال قوم و قدل بسرک، اون ته لشکر رو نگاه بکن، بعد دیگه سر تو بنداز پایین، ده بزن، بگو از این پایین درو میکنم تا اون آخر. و علم ان النصر من عند الله العلی العظیم. بدون البته نصر از جانب خداست، ولی تلقین کن، دندوناتو رو هم فشار بده، پاهاتو صف کن، کمرتو ببند، جمجمتو بده دست خدا، دیگه برو. ببینید این حالت تلقینه. کسی که از اول داره نمیاره، نه نمیشه، ما موفق نمیشیم، ما نمیتونیم، ما نمیتوانیم، داره تلقین منفی به خودش میکنه، این همون چیزی که امروزی ها بهش میگن انرژی منفی داره به خودش میده. خیلی ها خاسر میشوند به تعابیر روایت در اعمال حج به دلیل اینکه چه کار کردن، همینجوری شلشل و بلبل و چه آویزون و نمیشه و کی گفته و به چه درد میخوره و اینجوری داره میره وارد عمل میشه. اگر تطوع بکنه بگه چی میشه بعد از ایام حج، منو دعوت کردن، چی میشه، خدا چی میخواد برا من، خدای شکرت، اگر این کارها رو بکنه آثاری که بر او به جا میگذاره فوق العاده عظیمه، انقدی عظیمه که خدا میگه فإن الله شاکر و علیم، من خدا تشکر میکنم ازت و شکر خدا و تشکر خدا دارای آثار فراوانه. این نکته بسیار کنکوریه تو بحث حجه که اگه حواستون نباشه خلاصه دیگه از دست دادید. خب برگردیم، ما رفتیم در میقات و بالاخره جواب خدا رو دادیم و لبک لبک گفتیم و محرم شدیم و لبک ها رو گفتیم و منتها بازم حواست به یه نکته باشه. میدونید کسی که احرام میبنده دیگر نه راه پس داره نه راه پیش، تموم شد، نمیتونی برگردی، نمیتونی بدون احرام از اینجا عبور کنی. خب اینجا جاییست که شما مضطری دیگه، باید بدونی که اینجا نقطه اضطرار انسانه، راه الهی باید بدونی. همینجوری عزیز من، امن یجیب المضطر اذا دعاه و اکشف السوء، اگه مضطرانه دعا بکنی خدا کشف سوء میکنه.
امن یجیب المضطر اذا
علامه طباطبایی در المیزان این آیه رو که توضیح میدند این رو میگن. میدونید چرا دعای مضطر بیپاسخ نیست؟ چون که اساساً مضطر داره دعا میکنه. یه نفر که مضطر نشده میگه حالا بالاخره فعلا هم وقت هست، بالاخره به چهار نفر من سفارش میکنم. نه عزیزم، اگه مضطر شدی فهمیدی دیگه نه راه پیش داری نه راه پس، این مسیر رو باید حرکت بکن. اینجا به اضطرار میرسی. اگر به اضطرار امام رسیدی واقعا امام میاد، کمان که در پس همین آیه اینه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. یعنی اون سوء اصلی، بدی اصلی این است که زمین خلیفش نیست، الان سرش بالا سرش نیست، بله پشت ابر هست، ولی و یجعلکم خلفاء الارض، خدا این بدی رو و این سوء رو رفع میکنه. اگه اضطرار به حجت در ما متبلور بشه حضرت میاد، چون که دیگه اینجوری نیست که بله حالا خودمونم بالاخره اقتصادمون را میندازیم، با دشمنان میجنگیم، اینجوری میکنیم، بالاخره خودمون کار از آب در میاریم. اگه تو ذهنت اینه که خودت هم میتونی کار عذاب در بیاری، حضرت میگن خب برو در بیار، حالا هر موقع که لازم شد بیا یه تماسی ما بگیر، ما بهت میگم که نمیتونی در بیاری. بله ما تلاشمون رو باید بکنیم، ولی قرار نیست ما گل بزنیم. اینو دقت بکنید، قرار ما تمام توپا رو بیاریم تو 18، آخرش کسی دیگه قرار گل بزنه. اینا حواسمون باشه، فکر نکن تو خودت کارو در میاری عذاب. این حال اضطراری که یک محرم داره که باید بدونه مسیرهای الهی هم همینجوریه، باید بری تا تش. اینجوری نیست که تو بری بعد بتونی برگردی وسطاش. مسیرهای انقلاب اینجوری نیست که تو وقتی که محرم شدی خودت رو انقدر بزرگ کردی که یه سری چیزا بر تو حرام شد، اینجوری کردی این افتادی تو راه، دیگه غلط کردم نداره، با تو تشو بری. اگر برگردی گناهکاری، گناهت بدتر از اون کسی است که حتی محرم نشه. اون کسی محرم نشه خب نشده دیگه، ولی اون کسی که محرم شده اون کسی است که دیگه باید بره تا ته کار. کسی که تو انقلابها خودشو محرم کرده، در میقاتها خودشو محرم کرده، اینجوریه. برای همین است که کسایی که از انقلابهاشون بخوان مرتد بشن خدا تو گوشی میزنه. کسایی که انقلاب نکردن خب نکردن دیگه. اون کسایی که انقلاب کردن، بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی ولا نصیر، کسایی که بعد از اینی که انقلابهاشون انجام دادن دیگه خدا اگه بخواد برگرده فقط با او به غضب من الله، برمیگرده به غضب الهی، بر نمیگرده با همون حالت قبل. کنترل زد نداره، کنترل زد نداره. شما باید برگردی به غضب الهی. در حالت احرام کارای غیر احرامی بکنی، بخوای بگی من موچم، اصلا بی خیال، اصلا من نیستم، میخوام از حالت احرام در بیام، بخوای همچی کاری بکنی، هیچی، پدرتو در میارن. این نکته اضطرار تو احرام رو حواستون باشه. میخوای بری پیش خدا، پیش راه خدا، یا شروع نکن، یا شروع میکنی باید تا تش بری. به قول خودمون دگمه غلط کردم روش نذاشته. اینو حواست باشه. خب راه افتادیم، سوار اتوبوس بشیم بریم ببینیم مکه چه خبره. میرسیم به شهر مکه و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. تین مدینه است، زیتون بیت المقدس، طور سینین کوفه است، این طور امامت و ولایت، و هذا البلد الامین، این سرزمین مکه که اینجا این چهار شهر بزرگ خداست. بزرگترین شهرهای خدا مدینه است، بیت المقدس، کوفه است، و این هذا البلد الامین. داریم میایم تو این سرزمین امن که عرض کردم با امام امنه، چون که اولئک لهم الامن، اون در امنیت و امنیت از او سرازیر میشه، وگرنه اون نباشه این بلد امین هم نیست. خب یه اسم دیگه مکه چیه عزیزان؟ اسمش بکه است. خب اینو اصطلاحا میگن بکه، همون مکه است. نه اینجوری نیست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدى للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بکه کجاست؟ بکه موضع حجر تو در حقیقت خود این چهار دیواری کعبه، اون موضع حجر رو میگن بکه. چرا میگن بکه؟ به خاطر اینی که یبک و ناس، ملت به همدیه تنه میزنن اونجا، همه میخوان استلام حجر بکنن. حالا بعدن خود این خانه رو براتون توضیح میدم انشالله. چون که میخوان این خانه رو استلام بکنن، در حقیقت اینجا رو اسمش گذاشتن بکه که یبک و ناس، به همدیه تنه میزنن. لذا بکه مکه نیست، مکه اون شهره، بکه اون موضعه که حجر درش هست، اونجا رو میگن بکه بهش، بده همین دلیلی که عرض کردم. خب میرسیم به خانه خدا. در خانه خدا یه آیات عجیبی ما داریم، و خانه خدا یک جوری عزیزان که شما به محض این که میبینید هیچ راهی نداره جز این که سجده بکنه، هیچ دوراهی جلوش پای شما نیست. اصلا یوهی میندازه نفر خودش رو، بیننده خودش رو میندازه، انقدر که این خانه با فطرت انسان هماهنگه. شما عظمتی تو این چهار دیواری که به حسب ظاهر بسیار ساده است این چهار دیواری، به قدری این خانه عظیمه و با عظمته که یهو میبینید که آدم میفته به حالت سجده، میفته اونجا. حالا چه کار باید کرد؟ طواف باید کرد. طواف چیست؟ طهارت این خانه چیست؟ انشالله با هم دیگه باید مفصل صحبت بکنیم راجع به طواف و طهارت این خانه، و اون موقع مدل زائرین با هم دیگه فرق میکنه. همینجا فعل جمله داشته باشید، ما چهار تا حاجی داریم، نسبت به چهار جور حاجی داریم، نسبت به این خانه چهار جور حاجی داریم. بستگی داره شما فازت چیه، فازت هرچی هست اون موقع عملا حاجی این مدلی در میای. حاجی بستگی به این خانه داره که چه مدلی نسبت به این خانه گرفته. ببینیم چه مدلی باید داشته باشیم. بریم ببینیم. دم همتون گرم. یا هرچی.